أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. علیکم السلام و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب عرض کردیم برای قاعده عدم ولایت بر غیر به چند دلیل تمسک شده که بسته به این که این ادله چه نوع دلیلی باشند معلوم خواهد شد این به عنوان یک اصل یا اماره. دلیل اول این بود که این مقتضای فطرته و طبیعتاً هرچه که با این مخالف باشد مردوده و لذا سلطنت و سلطه دیگران بر انسان و شؤونش این برخلاف فطرته.
از این مراده از فطرت رو بزیدانه میگیرم و از این مراده عقل عملی مستم دارم. شما منظورتون یکی از این پاس جنرالیست سالیسیه.
ببینید این که وجدان باز عیناً همون فطرته یا نه، اون به نظر من اختلاف درش. اونجایی که آقای آخوند مثلا به عنوان یک امر جبلی و فطری از بعضی از امور یاد میکنه، همه اونها رو نمیشه به وجدان برگردوند. وجدان در واقع یک نشانه از فطرته. این که میگه ما وقتی به وجدانمون رجوع میکنیم این چنینه، این در حقیقت یه راهی است برای کشف اون فطرت. بله. بعد عقل عملی، خب اون خودش به اصطلاح یه محدوده ای داره که در اون محدوده ما به نظرم اگر تعبیر به حکم عقل بکنیم اولاست از به اصطلاح فطرت. توجه دارید؟ عقل عملی به تعبیری همون بایدها و نبایدهاست. بایدها و نبایدها هم در واقع در حوزه حسن و قبح قرار میگیره. حسن و قبح هم از نظر عقل متعلقش ظلم و عدل و ظلمه. بنابراین ما اگر بخوایم یک مسئله ای رو تو وادی ظلم و عدل ببریم، ازش تعبیر میکنیم به حکم عقلی. این که حالا برخی اصطلاح ایجاد میکنن یا بر اساس بعضی اصطلاحات سخن میگن، ما به نظر من خود فطرت علیکم السلام به نظر من بهتر است از وجدان و عقل عملی. دقت فرمودید؟ این وجدان شما، حالا برفرض برگردونیم به وجدان، شما وجدان رو چجوری ثابت مند میکنی؟ حالا عقل عملی یه حوزه مستقلات عقلیه، خب معلومه چیه. حالا همینجا محقق اصفهانی البته یه نظر دیگه ای داره، ایشون از مشهورات و آراء محموده سخن میگه، ولی شما وجدان چجوری میخواید ثابت مند کنی؟ بله من مثال زدم دیروز دیگه. الان ای حال این یه دلیله و البته مستدل محترم به برخی نقلیات هم اون رو تأیید کرده. این که مثلا امیرالمؤمنین به امام حسن علیه السلام در یه نامه ای فرمودن که لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. حالا این عرض به حضور شما، باز به نظر من این دوتا مؤیدی که ایشون ذکر کرده، یکی هم این که امیرالمؤمنین فرمود، این در نهج البلاغه عرض به حضور شما نامه 31، بعد امیرالمؤمنین به در یک بیان دیگری میفرماید ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا ولا عمه و ان الناس کلهم احرار ولکن الله خول بعضكم بعضا. اینم در کافی جلد 8 صفحه 69 حدیث 26. حالا این دو تا نقلی که ایشون ذکر کرده به نظر من بیشتر به عنوان مؤید اون تقریر دوم میتونن قرار بگیرن، هر چند ارشاد به اون امر فطری هم هست. میگه بنده غیر خودت نباش چون خداوند شما را آزاد آفریده، یا خداوند آدم عبد و عمه ازش متولد نشده بلکه مردم همه آزاد هستند. بله آره دیگه، آدم ان آدم لم یلد عبدا ولا عمدا. بله دیگه، یعنی میگه آدم عبد و عمه که نیافریده، یعنی متولد نشده از آدم. به هر حال این تقریر اول مسئله فطرت به نظر من اون باز برمیگرده به این که به اصطلاح ولایت رو به چه معنایی بدانیم، اون باز به اصطلاح میفته تو بحثای بعدی ما. ما بذارید حالا این چیزا رو بگیم، آقایون هم به نظرم میخوان زودتر یه خورده ما این ادله رو ذکر کنیم. انقدر من حرفی ندارم، سر همین دلیل حاضریم 4-5 جلسه وایسیم و بحث کنیم، خیلی هم خوشم بیاد اینجوری، ولی وقت بحث میمونه. تقریر دوم، این تقریر به نظر من یه تقریری است که میشه بهش تکیه کرد، اگه اینم باشه این میشه اماره. تقریر دوم که در تعبیر ایشون به این شکل آمده، ولو اینا به دنبال هم ذکر شده و یک دلیل شاید تلقی بشه، این است که افراد انسانی به حسب طبع آزاد و مستقل آفریده شدن، یعنی مسئله حریت و آزادی انسان مبنای این استدلاله. و چون این چنینه، پس بر امور خودش مسلطه، چون آزاد آفریده شده، ولذا کسی نمیتواند در امور او دخالت بکنه، بر او سلطنت پیدا کنه. سرنوشت انسان به دست خودشه و اگر کسی بر خلاف این رفتار بکنه، در حقیقت ظلم و تعدی محسوب میشه. اون جمله‌ای که ایشون داشتن که فتصرف فی شؤونهم و اموالهم و تحمیل علیهم ظلم و تعد لهم، میتونه در ادامه این قرار بگیره، یعنی انسان ها آزاد آفریده شدن و مستقل، دخالت دیگران در شؤون انسانی منافات با این آزادی و استقلال داره و ظلم محسوب میشه، پس مردوده. اینم یه دلیله. خب حالا اگه بخوایم عرض به حضور شما این دلیل رو به عنوان یه حکم عقل در نظر بگیریم، این میشه حکم عقلی، یعنی عقل انسان به اصطلاح با ضمیمه دو سه مقدمه به این نتیجه میرسه، میشه حکم عقلی. این که انسان آزاد و مستقل آفریده شده، این که دخالت و سلطنت و قدرت دیگران در شؤون انسان با آزادی و استقلال او منافات داره و ظلم محسوب میشه، نتیجه بگیریم پس دخالت در امور دیگران، تصرف و سلطنت بر دیگران جایز نیست. حالا این میشه اول ببینیم صورت مسئله رو داره. این حکم عقلیه، این غیر از به اصطلاح مسئله فطرته. عرض به حضور شما، بله اینجا ممکنه کسی بگوید که انسان فطرتاً آزاده. دقت فرمودی؟ این هم ممکنه کسی بگی، ولی صورتی که برای این استدلال میتونیم ذکر کنیم بیشتر به عنوان یک حکم عقلی است. خب اگر این تقریر رو ذکر بکنیم بازم میشه اماره، اصل نیست. حالا آیا این تقریر قابل قبول یا نه، این جای بحث داره. بفرمایید.
ما ها که غیر خدا وحشی میشیم، حکم مثل من نمیتونه برای من هم
بحشی. اولا باید بینید تو خودت نسبت به خودت میتونی این اختیار رو دار، اینو باید ثابت کنی. نه، این که خدا همچین حقی داره درست، اینجا عمده اینه که این اختیار رو برای خودت ثابت کنی و نفی بکنی از دیگران. اون اینو ثابت نمی کنه. اون یه مبنای دیگه ای داره. ببینید اون یه چیز دیگه غیر از آزادیه. ببینید شما دقت کنید، ما دو سه تا تقریر دیگر داریم، باز حالا میگیم شاید به یکی از همونا منظور شما باشه. اون یه تقریر دیگه است. باز اینا ببینید باید با دقت از هم تفکیک بشه. آزادی انسان به عنوان یک امری است که حق طبیعی برای انسان شمرده میشه. بله؟ این بحث داره دیگه. ما فعلا این دلیل رو تقریر داریم میکنیم، میگن این حق طبیعی انسان، انسان ها آزادن، طبق این بیان کاری به فطرت نداره و هر گونه تعدی به این حق ظلم محسوب میشه، بنابراین هیچ کس حق نداره چنین کاری رو انجام بده. خب حالا این تقریر البته ابهاماتی داره، چون که بعضی هم به این ابهامات اشاره کرده که خب حالا این حق از کجا پیدا شده، منشأش چیست، آیا این حق قابل محدود شدن هست یا نه، قلمرو این حق کجاست. عرض به حضور شما، این که مثلا با برخی از ولایات چگونه قابل جمعه و این که اساساً این آزادی آیا اطلاق داره یا بعد از خداوند این آزادی وجود داره، اونجا اختلاف نظر هست. ما دیگه اگه بخوایم وارد ابهامات و اشکالاتی که نسبت به مقدمه اول این استدلال هست بشیم، خب این زمان میبره. مقدمه دوم به نظر میرسه با پذیرش این که اون حق وجود داشته باشه و واقعا دخالت در شؤون دیگران تعدی به اونها باشه قابل پذیرشه. عمده بحث در مقدمه اوله. بحث‌های مربوط به مقدمه اول هم دیگه اینجا خیلی جاش نیست که حالا ما این دلیل را به واسطه این ابهامات حالا فعلا نمیتوانیم بهش اخذ کنیم. و عرض کردم بعض الاعازم هم که این دلیل را ذکر کردن، هرچند دو روایتی که در ادامه آوردن مؤید این بخش از استدلاله، ولی من گمانم اینه بیشتر به اون جهت دوم، یعنی به اون تقریر اول اشاره داره. تقریر عرض به حضور شما سوم این است که ما یه مبنای توحیدی برای این قاعده درست بکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که بگیم خداوند تبارک و تعالی خالق این عالمه و این تنها از آن اوست، هیچ کس در این عالم در خالقیت با خدا شراکت نداره و به همین دلیل مالک مطلق این عالمه و انسانها و همه موجودات مملوک او محسوب میشوند و به همین دلیل تنها اوست که میتواند حکم کند و دستور بده و در امور مملوک تصرف کنه. غیر از خداوند هیچ کس از این شأنیت و جایگاه برخوردار نیست که در امور انسانها و همه موجودات دخالت و تصرف بکنه، حالا شؤون اونها را در سلطه خودش قرار بده و اساساً مبنای عدم ولایت این باشه. حالا ببینید، این تعبیری است که بعضی از بله من حالا عبارت‌های بزرگانی که تقریباً به نوعی به مبنای این قاعده خواستن توجه کنن و ریشه این قاعده رو بیان کنن، از جمله مرحوم کاشف القطاع در یه عبارتی که حالا من یه قسمتی از این عبارت رو میخونم چون یه صدری داره باز اون یه وجه دیگری میتونه تلقی بشه. میگن ولا ملک ولا ملکوت الا لصاحب الکبریا والعزه والجبروت فلا وجه للاستال استار النواهی والاوامر الا من منسوب من المالک القاهر. کشف القطاع صفحه 37. ببینید، این از راه خالقیت و مالکیت و سلطه‌ای که بر موجودات این عالم و منها الانسان داره میخواد اثبات کنه هیچ کس هیچ سلطنتی و قدرتی برای تصرف چه تکوینی و چه تشریعی در این عالم نداره. نه، من نگفتم تقریر دیگری از اون، یعنی دلیل سوم، تقریر سوم از عدم ولایت بر غیر از جهت مبنا، نه این که خب دومی هم گفتم غیر اولیه، این که روشنه. نه 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 نه. یا مثلا عرض به حضور شما یه بله عبارتی مثلا یه عبارتی صاحب عناوین داره که میگه لا ریب ان الولایت علی الناس انما هی لله تبارک و تعالی فی مالهم و انفسهم. حالا اینجا میگه فقط مال خداست، وجهشو ذکر نکرده، ولی در یه عبارت دیگری عرض به حضور شما به این اشاره کرده که فلا ریب ان الاصل الاولی عدم و ثبوت ولایت احد من الناس على غیره لتساویهم فی المخلوقیه والمرتبه ما لم يدل دلیل على ثبوت الولایه. عناوین جلد 2 صفحه 556. ببینید اینجا تساویه در مخلوقیت و مرتبه رو ذکر میکنه. خب مخلوقیت باز برمیگرده به همون جنبه خالقیت خداوند و مالکیت او و این که تنها اوست که میتواند تصرف بکند و هیچ کس غیر از خداوند چنین حق و قدرتی نداره. عناوین جلد 2 صفحه 556.
این باید تبلیغ از عدم ولایت دیگه با انماس مسلمت و الانفس هم این چیز جدایی میشه، چون این فقط سلطه خدا رو ثابت میکنه. انماس مسلمت و الانفس هم سلطه انسان رو ثابت میکنه.
نه اون در اون تأثیری نداره. نه
وقتی برای خدا رو ثابت میکنه خب
بعد نه بعد اون وقت میگه ببین اونجا خداوند معزون میکند یه عده ای رو. نه این که دو تا قاعده است گفتیم، یکی جنبه یکی بله یه جنبه ایجابی داره یکی یه جنبه سلبی داره. من اینو خیلی قبول ندارم. حالا اجازه بفرمایید. خب ببینید امام رحمت الله علیه باز یه عبارت اینجا دارن در کتاب اجتهاد و تقلید، میفرماید فما یحکم به العقل هو نفوذ حکم الله تعالی شأنه فی خلقه لکونه مالکهم و خالقهم و تصرف فیهم به ای نحو من التصرف یکون و تصرف فیهم یکون تصرفا فی ملکه و سلطانه و هو تعالی شأنه سلطان علی کل الخلائق بالاستحقاق ذاتی. اجتهاد و تقلید صفحه 19. ببینید اینجا امام بر همین اساس مسئله خالقیت، مالکیت و به تبع مملوکیت انسان و اینکه هیچ کس عرض به حضور شما حق تصرف ندارد جز خداوند. خب حالا نکته ای که وجود داره اینو عنایت بفرمایید، نکته این است که عرض به حضور شما اثبات خالقیت و مالکیت خداوند و مملوکیت همگان و تساوی اونها در مخلوقیت نسبت به خداوند چگونه ازش مسئله عدم ولایت بر غیر ثابت میشه؟ خب این مسئله به وضوح و به صراحت سلطنت و تصرف انسان‌ها بر یکدیگر رو نفی کرد. حتی طبق این سلطنت انسان بر خودش هم سلطنت نداره و ولایت خدا بر انسان خب از شمول این قاعده به وضوح خارج میشه. بله چون تو بعضی از این عبارت ها هم بود، حالا مگر کسانی که خدا به اونها اذن داده، طبیعتاً اونها از این دائره خارج میشن و در طول سلطنت خداوند سلطنت بر خیشتن و دیگران پیدا میکنه.
اون رو نمیتونه،
چرا؟
خدا منسانان مملوک خدا میشن، دیگه آزاد آفریده نشدن و حق طبیعی ندارن، حتی شون
حقیش
که خدا بشون
کرد. بله، جای این اشکال هست که خب اگر ما بگیم انسان ها مملوکن، هیچ اختیاری از خودشون ندارن، عرض و حضور شما این با این که بگیم به حسب طبع آزاد آفریده شدن سازگار نیست. اما پاسخش اینه که اگر گفته می شود ان الانسان خلق به حسب طبع حر و مستقل، این در واقع یعنی همون اذن الهی. نه، چرا؟ خدا قرار داده. نه نه، بله. خب نه، خدا این که ببینید وقتی نه 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 وقتی میتواند خداوند این به اصطلاح انسان رو این گونه خلق بکنه، این پس میشه به عنوان یک استثناء بر اون خالقیت و مالکیت و قدرت مطلقه تصرف اجازه بده. بله، اونم که خودش تعیین میکنه. پس این میشه یک استثناء. حالا شما میگید این دیگه حق طبیعی نیست. من میخوام بگم منافات نداره، این هم حق طبیعی میدونه. خب مثل اینه که شما بگید که خب خداوند تکوینن این را شور، نمک را شور قرار داده. قرار داده یعنی چه؟ اینجوری خلقش کرده، میتوانست اینجور خلق نکنه. پس وقتی انسان را به حسب طبع آزاد میآفریند، یعنی خودش با اختیار خودش این سلطنت را و این اختیار را به انسان واگذار کرده، حالا ولو در طول سلطنت خودش.
نیه اختیار از انسان بگیریم، یه انسان نیست،
احسن، بله. پس این هیچ منافاتی با اون مطلب نداره و به یه معنای وجه دیگری از اون تلقی میشه. خب پس آقا بذار ما این دلیل رو تموم کنیم، ولی سوالتون رو بگو شما. در هر دو حال اون بازی داستان اجازه بدید لحظه بذار ما میترسن بقیه اونها بعد اعتراض کنن و بگن اینجا تبعیض دارید به خرج میدید. الان هم که خب خیلی رو تبعیض حساسن مردم. آره، عرض به حضور شما، اینم تقریر دوم که خب به نظر میرسه این تقریر هم میتواند مسئله عدم ولایت بر غیر را ثابت بکنه، یعنی از اون اشکالاتی که عرض به حضور شما گفته شد به نوعی مبرراست. حالا باز چون دیروز بعد از درس سوال کردن بعضی دوستان، این که هر یکی از این بیانها، حالا تقریر باز میگیم نه تقریر از یک حق، تقریرها یا بیانها، عرض به حضور شما با موضوع حکومت و ولایت به معنای حاکمیت سیاسی چگونه قابل جمعه، عرض به حضور شما با بعضی از ولایت های دیگر چگونه قابل جمعه، اینا حالا مطالبی است که ما بعداً اینو بهش میرسیم. چون وارد اون فضا بشیم یه مقداری بحث گرفتار تفرق میشه. اینو حتما بازم تأکیدن عرض میکنم، ما اینو بعداً باید حالا طبق عرف پیشینیان یا در قالب تنبیهات اینا رو بعدن باید بررسی کنیم، یا حالا در ادامه به شکل دیگری اینها رو انشالله مطرح خواهیم کرد. خب اینم دلیل سوم یا تقریر سوم. یک دلیل و تقریر دیگری نظیر اون چه گفته شد و قریب به اون وجود داره. دقت بکنید، این که من میگم قریب به دلیل این است که به اصطلاح میتوانیم ارجاع بدیم این رو به همین مبنا و منشأ توحید و خالقیت خداوند و مملوکیت انسان. در بعضی عبارات مسئله التساوی فی العبودیه مطرح شده. ببینید، کشف الغطاء گفتم یه عبارتی داره صدر اون عبارتی که خوندم، میگه الاصل الا سلطان لأحد الا احد فإن الخلق متساوون فی العبودیه و وجوب الانقیاد لرب البریه. همونم کشف الغطاء صفحه 37 میگه اصل این است که انسان که غیر از خداوند هیچ کس بر دیگری سلطنتی ندارد. چرا؟ فإن الخلق متساوون فی العبودیه. اینا از حیث عبودیت و بندگی مساوی هن و از حیث وجوب تسلیم در برابر خداوند تبارک و تعالی. یه عبارت دیگه هم باز عرض به حضور شما. حالا ببینید، بذار من عبارت ها رو بخونم، حالا چقدر عجله میکنید. خزائن الاحکام ملا فاضل دربندی میگوید که فعلم ان الاصل الا یلی احد علی مال احد ولا علی منافع بدنه و ایزن الا یکون لأحد بعد الله تعالی سلطان علی احد لتساوی العباد فی العبودیه. خزائن الاحکام جلد 1 صفحه 208. ببینید تعبیرات عرض به حضور شما، این تعبیر عمدتاً معطوف شده. حالا مرحوم صاحب عناوینم یه تساوی فی المخلوقیه و المرتبه داشت، اون تعبیری که ازشون خوندم لتساوی هم فی المخلوقیت و المرتبه. خب این تساوی در مخلوقیت و مرتبه یا تساوی در عبودیت، این میتواند یک وجه دیگری از این قاعده باشه. من گمانم اینه که تعبیر به خالقیت و مالکیت خداوند و به تبع اون نفی هر گونه سلطنت برای غیر با این تعبیر تساوی فی العبودیه حداقل تفاوت حیثی دارن. ریشش یه امره، این که انسان ها تساوی در عبودیت دارن یا تساوی در بندگی و وجوب انقیاد، این یعنی هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد که بخواهد مبنا و منشأ سلطنت و قدرت تصرف بشه. سلطنت تنها از آن خداست و غیر خدا همه یکسانند و چون یکسانند نمیتوانند در امور و شؤون یکدیگر تصرف بکنند. ببینید مسئله توحید، این گفتن تفاوت حیثی داره و قابل ارجاعه. بله ممکنه شما بگید آقا این تساویه در عبودیت خب ریشش باز همون مسئله مالکیت و خالقیت خداونده، یعنی بعد الفراق عن الخالقیه و المالکیه و اطلاق تصرفاته اینا میشن مساوی، ریشش اون هست. ولی ببینید مهم اینه که ما مبنای عدم ولایت را نفی هر گونه ولایت از غیر به استناد خالقیت و مالکیت خدا بدانیم، یا بیایم رو تساوی انسان‌ها تمرکز کنیم و بگیم چون مساوی هستند، چون مساوی هستند پس هیچ کدام بر دیگری سلطنت ندارن. لذا من اینو جدا ذکر کردم. اتفاقا در نوشتجات و گفته ها گاهی این دوتا خلط شده، یعنی مثلا به جای اون مسئله توحید و خالقیت و مالکیت تساویه در عبودیت رو آوردن، گاهی بلکس اینا اصلا دوتا دلیله. یعنی قابل ما مگه این همه تکثیر دلیل میکنیم جاهای مختلف همه؟ خب بالاخره با اندک چیزی تفاوتی میتونیم این دلیل ها رو مستقلن ذکر کنیم. این به نظر من یه دلیل مستقل نیست. التساوی فل ابنه خدا رو قبول نداشته باشه؟ نه نه، داره میگیم التساوی فل عبودیه.
چون همه انسان
هم اونی
که خدا رو قبول نداره
برای
یه انسان
بر دیگه. خب حالا تساوی فل انسانیه اول کلام، نه این تساویه در انسانیت ببینید یه مطلبی است که حالا تو بعضی کلمات هم هست، یه دلیل بعدیه که اونو ما میگیم کرامت انسانی.
نه
چرا دیگه، اون کرامتی که اونو میگن یعنی همون انسانیت.
نمیگم چون
کرامت انسانی، کرامت انسانی
این که انسان‌تر نیست که برای ولایت داشته باشه، اگه قدرت و پول هم هست اون که اصلا ارزشی نداره تو انسانیت. بنابراین همه برابر هم بچی باید بلاش برای خدایی هم اصلا طرف قبول نداشته
شاید یکی رد بگوش رو
نمان، نه اینکه واقعی نیست که طبیعی نیست، عقلی نیست.
حالا ببینید اونجا بحثی هست که خب حالا از تساوی فی الانسانیه عرض به حضور شما بر چه اساسی ما این تساوی در انسانیت را بگیم پس هیچ کس و دیگری چیز نداره؟ نه این خب بالاخره نفیش از کجاست؟ ما از تساوی فی العبودیه که میگیم، میگیم همه بنده خدا، درسته؟ هیچ کس حق ندارد در امور دیگری که مثل خودش در یه مرتبه است دخالت بکنه. حالا در درجه اول، اولا بپذیریم التساوی فی العبودیه فرق میکنه با چی؟ التسانه فرق میکنه با مسئله توحید و خالقیت و مالکیت خداوند. این یک. در چی؟ نه این فقر باید ببینیم که خب این فقر هر دو همه نیازمندن، درست، اما این چگونه ثابت میکند که اینها نمیتوانند در امور هم دخالت کنند؟ حالا یا یعنی اینجوری هی اینجوری که شما میگید حتی نه اصلا بحث ترجیح نیست، بگیم همه بخوان به هم دیگه تو امور هم دخالت کنن چه بیداره همه این حقو داشته باشه. حالا این دیگه خیلی دیگه، حالا من گفتم میشه دلیل زیاد کرد، نه اینقدر که بیدر و پیکر باشه همینطوری هرچی. حالا اینقدر هم بیدر و پیکر نیزارستم. بله نه، ما دنبال این نیستیم، ما میگیم، ما میخوایم بگیم انسان بر دیگری ولایت نداره. حالا اینو گاهی با این لسان بیان میکنیم، گاهی با اون لسان. نه نه، لسانها فرق میکنه. نه، او یه استفاده ای میخواستن بکنن، من اون استفاده شونو اشکال کرد. تا اینجا شد چند تا دلیل آقا؟ بله؟ اون که خودت هم گفتی حساب کردی؟ نه، اونم که خودش گفته حساب کرده، با اون میگه پنج تا. حالا ببینید، از تساوی فی الانسانیه رو با مسامحه ممکنه ما بگیم این هم مثلا، ولی باید از تساوی فی الانسانیه بالاخره عرض به حضور شما، چگونه میخواید شما اثبات بکنید که سلطنت بر دیگری نداره؟ انسانیت چه اقتضایی میکنه؟ به نشد. نه نه، به قاطی نکن دیگه. انسانیت به حسب ذاتها اقتضا میکنه که هیچ سلطنتی بر دیگری نباشه. با آقا اینجا خطابه که نیست که داری سخنرانی میکنی. ببین، ما وقتی میگیم التساوی فی المخلوقیه، اونجا قشنگ اتصالش با عدم سلطنت و ولایت غیر روشنه. یا در مسئله کرامت باز میتونیم ربطش بدیم با مسئله، ولی التساوی فی الانسانیه چه ملازمه ای داره با عدم سلطنت دیگری؟ بله، همه تساوی در انسانیت دارن، اما اینکه حالا یه کسی بر دیگری ولایت داشته باشه با انسانیت منافات داره؟ نه. چه منافاتی داره؟ نه، انسانی مثل این هست، ولی اگر شما آزادی رو اثبات نکنید، کرامت رو ثابت نکنید، همونایی که مبنا هست، این خود به خود چه اشکالی داره؟ باشه. آه، اون یه چیز دیگه است. نه، اونا ببینید خود، نه اون یه مسئله دیگه است که با اون میخوان اثبات کنن ضرورت حکومت رو، که اون حالا بعد، حالا تا اینجا آقا چهار تا، نه آقا زور نزن نمیشه، چهار تا دلیل فعلا تا اینجا. تازه اونم که گفتم با تسامح، اونم نمیشه. حالا تا بریم دلیل بعدی، یعنی تقریبا سه تا دلیل دیگه اینجا میشه گفت، یعنی سه تا بیان. الحمدلله رب العالمین. آره بله، طبق اینم اماره است.